وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال.
به نام خداوند مهربان. سلام خدمت همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من علیرضا تاج‌آبادی هستم و بسیار خوشحالم که توی یک ویدیوی دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم هستم و بسیار خداوند رو سپاسگزارم بابت این لحظه‌ای که در خدمت شما هستم. توی این ویدیو قراره در مورد موضوع اعجاز در قرآن با هم دیگه صحبت کنیم، موضوعی که برای من خیلی خیلی جذاب بود و در موردش تحقیق کردم، باعث شد ایمان من به خداوند افزایش پیدا کنه، باعث شد بیشتر یقین پیدا کنم که کتاب قرآن کتابی هست که میتونه هدایتگر مسیر انسان به سمت خوشبختی، موفقیت، نعمت فراوان توی زندگی باشه. و خیلی ها وقتی اسم یعنی ازشون میپرسیم که چه کتاب هایی در حوزه موفقیت خوندی، شاید 20 جلد، 30 جلد، 50 جلد، 100 جلد، 500 جلد کتاب نام ببرن در خصوص موفقیت، کتاب هایی که توی بازار هست و قطعا همشون کمک کننده است. اما قرآن رو به عنوان هدایتگری برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی و سعادت توی دنیا توی آخرت نخوندن و غافل موندیم از این قضیه. اما به نظر من یکی از بهترین و کاملترین کتاب هایی که میتونه اصلا هدایتگر مسیر انسان باشه توی همه چیز، توی موفقیت، توی خوشبختی، رسیدن به نعمت، رسیدن به سلامتی و تمام جوانب زندگی، رسیدن به آرامش، رسیدن به احساس خوب توی زندگی و دوری از احساسات منفی زندگی. و یکی از چیزهایی که اول اینو بگم که دوستان واقعا اگر کسی با منطق خودش، با تحلیل خودش بشینه کتاب قرآن رو بخونه، خیلی زود متوجه میشه که این کتاب منشأ و منبع انسانی نداره. یعنی واقعا یک سری آگاهی هایی در این کتاب نهفته هست که بعید، اصلا خیلی راحت آدم میفهمی که بعیده که این منبع و این منشأ انسانی داشته باشه. یعنی یه نفر قلم برداره شروع کنه به نوشتن کتاب، نه، این الهامات پیامبر بوده، این وحی بوده که به سمت پیامبر نازل میشده. یعنی پیامبر به یک سری مسائل برمیخورده، یک سری چالش ها برمیخورده، درخواست هایی رو از خداوند داشته و به مسیرهایی هدایت میشده که این آیه ها به پیامبر الهام می شده، این نشانه ها به سمت پیامبر الهام می شده. یعنی این منبع الهیه. و خیلی خیلی زود کسی که واقعا شروع کنه با منطق خودش کتاب رو بخونه، خیلی سریع می فهمه که نه، این کتاب با بقیه کتاب ها فرق داره و واقعا یک منبع الهی پشت این کتاب بسیار بسیار ارزشمند هست. و خب خیلی از اوقات ما واقعا کم لطفی می کنیم. به هر حال این کتاب خیلی میتونه هدایتگر مسیر زندگی ما باشه، ما رو به موفقیت، ما رو به خوشبختی، به شادابی، به سلامتی، به خیلی از چیزهایی برسونه که ما همیشه خواستار رسیدن به اونها هستیم و با استفاده از آگاهی‌های این کتاب قطعا میتونیم. اما بریم بپردازیم به موضوع این جلسه‌مون، اعجاز در قرآن کریم. خب خیلی جالب اینه که معجزات خیلی زیادی توی این کتاب هست، یعنی از معجزات علمی گرفته تا معجزاتی که داستانهای پیامبران هست و از این قبیل. اما قرار اعجاز علمی رو بررسی کنیم توی این ویدیو و انشاءالله توی ویدیوهای چند تا ویدیو آینده بپردازیم به یکی از این معجزات علمی که توی قرآن بیان شده. بریم شروع کنیم. ببینید اول اینکه چرا بررسی میکنیم، چون اولا به ایمان ما اضافه میشه وقتی ما اعجازهای علمی رو توی قرآن میبینیم، خیلی تأثیر داره توی ایمان ما. برای من که اینطوری بوده و قطعا برای خیلی از شماها هم به همین شکل هست. وقتی ما میبینیم که یک سری معجزات علمی هست، پس میفهمیم این کتاب منشأ انسانی نداره و قطعا از جایگاه بسیار بسیار بالایی برخورداره، کلام خداونده. یعنی ما میفهمیم که این کلام خداونده. خب خیلی متفاوت میشه دیگه وقتی ما کلام خدا رو داریم میشنویم و باور پیدا میکنیم که این کلام خدا هست و باور پیدا میکنیم که این کلام میتونه ما رو به خوشبختی برسونه. حالا انشاءالله فرصت باشه آیه های بسیار زیادی رو از قرآن کریم بررسی میکنیم و سعی میکنیم از این قوانین استفاده کنیم بابت اینکه بتونیم زندگی خودمون رو بهبود ببخشیم. بابت اینکه انسان بهتری باشیم، بابت اینکه موفقیت‌های بیشتری رو وارد زندگیمون کنیم، احساسات بهتری رو توی زندگیمون داشته باشیم و کلی از موارد دیگه که واقعا توی موفقیت و خوشبختی ما اثر گذاره. بریم بپردازیم به موضوع این جلسه‌مون که در حقیقت اعجاز معجزه بیان یعنی اون اتفاقات زنبور عسل توی قرآن هست. میدونید ما یک سوره‌ای داریم به نام نحل که این سوره سوره 16 قرآن کریمه، سوره 16 و توی این سوره آیه 68 و 69 خیلی جالبه که به عنوان اعجاز علمی توی قرآن یاد میکنن، با همدیگه میخونیم و بررسی میکنیم. اول من این مقدمه رو بگم که میدونیم توی زبان عربی که مذکر و مؤنث بودن خیلی مهمه، یعنی حتی اشیا مذکر و مؤنث دارن، حتی گیاهان مذکر و مؤنث دارن، نمیدونم حیوانات و همه چیز، یعنی غالب کلمات مذکر و مؤنث دارن. خب و این یعنی چی؟ یعنی مذکر و مؤنث بودن یک کلمه توی این زبان خیلی مهمه و وقتی فاعل مذکر بیاد فعلش هم مذکر میاد، وقتی فاعل مؤنث بیاد فعلش هم مؤنث میاد و کلا ضمایر هم مذکر و مؤنثشون فرق داره. هو میشه اوی مذکر، هیه میشه اوی مؤنث، یا انت و انته، یعنی هر آنچه توی این زبان هست نشون دهنده اینه که آقا مذکر و مؤنث خیلی مهمه. ضمایر مذکر و مؤنث دارن، کلمات مذکر و مؤنث دارن، اشیاء مذکر و مؤنث دارن، گیاهان مذکر و مؤنث دارن، افعال مذکر و مؤنث دارن و این بسیار بسیار اهمیت بالایی داره توی این زبان. خیلی از زبان‌های دیگه هم اینطوری هست ولی خب توی زبان عربی قشنگ این شدتی که برای تفاوت میان مذکر و مؤنث بودن همه چیز داره خب خیلی قابل توجهه. و اما چرا این رو گفتم؟ چون قراره بپردازیم به همین موضوعی که به صورت معجزه توی قرآن اومده. ببینید کلمه نحل به معنای زنبور عسل هست، مذکر و شکل مذکر و مؤنث نداره، یعنی نحل بیشتر به عنوان مذکر استفاده میشه. اصلا این کلمه زنبور عسل که میشه نحل شکل مذکر و مؤنث نداره، یعنی نمیشه بگی نحلت مثلا میشه مؤنث این کلمه، نه، نحل خودش به عنوان زنبور عسل هست و اصلا شکل مذکر و مؤنث نداره. و خیلی جالبه توی قرآن که هر موقع نحل رو استفاده میکنه، یعنی توی این دوتا آیه که داره در مورد زنبور عسل صحبت میکنه، فعلش رو مؤنث میاره. خیلی جالبه، فعلش رو مؤنث میاره در صورتی که میتونست مذکر هم بیاره. چهار تا اقدام خیلی جامع رو برای زنبور عسل میگه که الان میریم ما هم دیگه بررسی میکنیم. یعنی چهار تا عمل، اول اینکه خانه بگزیند از مثلا دل کوها و دل درختان، بعد نمیدونم بخورد از شهد میوه ها، و بعد اون مسیر رو بپیماید که خداوند براش مقدر کرده برای اینکه به اون حالا میوه ها برسه، و در نهایت از شکم زنبور عسل که اون حالا عسل استخراج میشه و عسل بیرون میاد، اینها کاملا به صورت مؤنث آورده شده. بریم با هم یه بررسی کنیم که قشنگ متوجه بشید. خب آیه 68 و 69 سوره نحل رو قراره با هم دیگه بررسی کنیم. یک بار من صوت این آیه رو پخش میکنم.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
خب آیه ای که پخش شد آیه 68 سوره نحل هست. بریم با هم دیگه بخونیمش. میگه و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بیوتن و من الشجر و مما یعرشون. با هم دیگه معنیش میکنیم. میگه و اوها و وحی کرد ربک خدایت النحل به زنبور عسل، یعنی خدا به زنبور عسل وحی کرد، ان اتخذی من الجبال بیوتن، ان اتخذی که منزل بگیر، که اتخاذ کن، ان اتخذی، این همین جایی هست که از فعل مؤنث استفاده میکنه. ان اتخذی یعنی اتخاذ کن، منزل بگیر، مکانی رو بگیر. یعنی چی؟ اینجا اگه میخواست مذکر بگه میگفت ان اتخذ، ولی اومده گفته ان اتخذی، یعنی تویی که من دارم باهات صحبت میکنم، تو زنبور ازل ماده هستی که باید بری ان اتخذی، یعنی منزل بگیری، منزل بگیر. در ادامه میگه من الجبال بیوتن، از کوها منزل بگیر، یعنی بیوتن در حقیقت همون منزل، بیوتن منزل، منزل بگیر. و من الشجر و مما یعرشون، و همچنین میگه از درختان و مما یعرشون. و اینجا یعنی چی؟ اینجا ترجمه شده و سقف‌های رفیع و مما یعرشون. یعرشون ببینید یعنی چی این و مما یعرشون. میگه آقا از کوه‌ها و از درختان و مما یعرشون منزل بگیر. مما یعرشون اینجا میخواد بگه که از، ببینید یه لحظه، خب این چرا دوستان از سایتی که میتونید استفاده کنید و من استفاده میکنم سایت تنزیل.ir هست، یک سایت فوق‌العاده که ترجمه های متفاوت، خیلی 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 سایت خوبیه برای اینکه شما بررسی کنید قرآن کریم رو. میتونید که ریشه های آیه ها رو سرچ کنید، ریشه یک کلمه رو سرچ کنید و خیلی خوب هست برای مطالعه قرآن. خب ببینید یعرشون اینجا میخواد بگه همون داربست ها به معنای، یعنی ریشه عرشه به معنای یک چیزی هست که انسان میسازه. مثلا اینجا معنی شده از داربست ها و توی پرانتز اومده از چفته سازی، یعنی آقا از همون اون کندوی زنبوری که ما تهیه میکنیم برای زنبور میذاریم اونجا و میگیم حالا تو زنبور عسل بیا توی همین کندو عسل درست کن، بیا خونت رو بساز، بیا اینجا منزل بگیر. خب یعنی اول گفته، خیلی جالبه، اول گفته ان تخذی من الجبال، یعنی میتونی توی کوها بری لونه بسازی، منزل بگیری، بیوتن، من الجبال بیوتن، و من الشجره، یا اینکه برو توی درخت ها منزل بگیر، و مما یعرشون، یا و از آنچه داربست میکنن برای تو. حالا معنی تحت و لفظش این میشه دیگه، و از آنچه داربست میکنن برای تو، یعنی از آنچه که مردم برای تو مثلا اون کندوی زنبور عسل رو تهیه میکنن، تو بیا توی این منزل بگیر. خب یعنی اول میگه توی کوه، بعد میگه توی درخت، و بعد هم میگه توی همین کندوهای زنبور. حالا معنیش اینطور که من متوجه شدم به این شکل هست. خیلی جالبه و اجازه اول همینه، میگه ان اتخذی یعنی منزل بگیر، ان اتخذی من الجبال بیوتن، منزل بگیر از کوها و از درختان و از آنچه داربست میکنن. ببین این اجازش پس توی همین ان اتخذی هست دیگه، یعنی از فعل مؤنث استفاده کرده. خب حالا بریم ادامه آیه بعد، حتما دوستان این فایل رو تا انتها ببینید چون در انتها جمع‌بندی میشه. در ادامه نوشته ثم کلی، من آیه رو پخش کنم، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خب این آیه 69 سوره نحل بود که پخش شد، میریم با هم دیگه بخونیم و بررسیش کنیم. میگه ثم کلی من کل ثمرات، ببین اعجاز همینجا میاد، میگه یعنی دومین فعلی که قرآن ازش استفاده میکنه برای نقش زنبور عسل همین کلی هست. میگه ثم کلی من کل ثمرات، یعنی از یعنی بخور سپس بخور از همه میوه ها، سپس بخور از همه میوه ها. اینجا نمیاد بگه ثم کل من کل ثمرات، ثم کلی من کل ثمرات، یعنی ای زنبور حضری که تو میخوای از همه میوه ها بخوری، تو مؤنثی، تو زنبور ماده هستی که من دارم خطاب قرار میدم تو رو. پس ثم کلی من کل ثمرات، دومین فعلی که به عنوان مؤنث میاد همین کلی هست. در ادامه میگه فسلوکی سبل ربک زللن، و میگه و بپوی راهی که، یعنی و راه‌های پروردگارت را فرمان و بردارانه بپوی، متواضعانه بپوی. فسلوکی سبل ربک زللن، یعنی زلالن یعنی متواضعانه، با حالتی متواضعانه راه‌های پروردگارت رو طی کن. یعنی اینجا منظور همون راه‌هایی هست که زنبور عسل به سمت کندو میره دیگه، به سمت شهد و گل و گیاه و اینها میره دیگه، درسته؟ و خب جالب بود میخوندم اینطوری بود که زنبور عسل، یه مقاله میخوندم نوشته بود زنبور عسل در ابتدا مثلا چند تا زنبور میرن بیرون مسیر و راه طولانی رو طی میکنن تا اینکه به گل و گیاه برسن، بعد در راه برگشتشون علامتهایی رو از خودشون به جا میذارن یا حرکاتی رو انجام میدن که بقیه زنبورها بفهمن از این مسیر باید برن. و اینجا نشون میده که اون مسیری که زنبور عسل باید طی کنه چقدر مهمه. و خیلی جالب بود نوشته بود مثلا زنبورها اینطوری هستن که تا گل و گیاه یه منطقه رو تموم نکنن نمیرن مثلا منطقه بعدی، حال نمیدونم چقدر صحت داره، ولی این نشون میده که کلن مسیری که زنبور عسل باید طی کنه خیلی مهمه. و به همین دلیل احتمالا توی این آیه اومده فسلوکی. فسلوکی هم اینجا هم دوباره سومین فعلی هست که به عنوان فعل یعنی مؤنث میاره، یعنی نمیگه فسلوک ای زنبور عسل ماده تو برو طی کن، فسلوکی میگه، یعنی زنبور، یعنی نمیگه زنبور نر تو برو این مسیر رو طی کن، نمیگه فسلوک، میگه فسلوکی، یعنی اون کسی هم که باید مسیر رو طی کنه زنبور ماده هست. فسلوکی سبل ربک زللن، یعنی آن و راه‌های پروردگارت رو فرمان بردارانه متواضعانه طی کن. خب در ادامه میگه یخرج من بطونها شرابون، یخرج من بطونها یعنی چی؟ یعنی از درون شکم آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است بیرون می‌آید. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. یخرج یعنی بیرون می‌آید، من بطونها از شکمش شراب مختلف الوانه، شراب یعنی شراب‌هایی یا همون شهدهایی، شربتهایی به همون معنای شهدی دیگه، یعنی شهدی که مختلفان الوانه، یعنی رنگهایش مختلف است، گوناگون است، همون رنگ عسل دیگه که بسته به گل و گیاه رنگش فرق میکنه، یه عسلی هست یه خورده تیره تره، یه عسلی هست روشن تره. اوکی. و نکته که اینجا قابل توجه هست همین من بطونه ها هست، یعنی باز اینجا دوباره از فعل، یعنی از ضمیر مؤنث استفاده میکنه، نمیگه یخرج من بطونه هو، من بطونه که حالت مذکر داشته باشه، ضمیر ها ضمیر مؤنثه، میگه یخرج من بطونه ها شراب مختلفون الوانه، یعنی میگه آقا اون زنبوری هم که داره اون شهد رو از شکمش خارج میکنه این زنبور، زنبور ماده است. حالا در ادامه هم بخونیم آیه رو، میگه فیه شفاء للناس، که در آن شفایی برای مردم است، توی عسل شفایی برای مردم هست، درمانی برای بعضی دردها هست، برای بعضی دردها. اینجا شفا، شفا اون حالت نکره داره و حالا خیلی به این موضوع وارد نمیشیم. و در ادامه میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، و میگه راستی در این، حالا یا این آیه یا همین زندگی زنبور اصل، زندگی زنبوران، برای مردمی که تفکر میکنند آیتی هست، نشانه ای هست، نشانه ای از قدرت خداوند هست. ان فی ذلک، یعنی قطعا در این، لآیتن، نشانه ای هست، لقوم، برای قومی که یتفکرون، تفکر میکنند. به همین دلیلی که ما داریم آیه رو بررسی میکنیم که تفکر کنیم در مورد این آیه. و بنابراین توی این دوتا آیه خداوند 4 عمل اصلی رو از زنبور عسل نام میبره. اول که ان اتخذی، یعنی آقا اتخاذ میکنه، منزل میگیره، که اینجا مؤنث اومده. ثم کلی، بعد میگه سپس بخور، باز اینجا مؤنث اومده، یعنی کسی که خدمتتون عرض کنم انتخذی، اول منزل بگیر، اتخاذ کن، مؤنث اومده، بعدن میگه ثم کلی، سپس بخور، که اینجا هم مؤنث اومده، بعد میگه فسلکی، طی کن مسیر رو، بپوی، اینجا هم مؤنث اومده، نگفته فسلک. و در ادامه میگه من بطونه ها، از شکمش که زنبور مؤنث هست، زنبور ماده هست، عسل از شکمش خارج میشود، شهد هایی با رنگ های گوناگون از شکمش خارج میشود، باز هم حالت مؤنث داره، حالا برای زنبور ماده اومده. دانشمندان بعد از سالها، یعنی همین چند سال اخیر هست که دانشمندان متوجه شدن که آقا این 4 اقدامی که قرآن میگه اینا رو زنبور ماده انجام میده، یعنی کسی که اتخاذ میکنه یه منزلی رو توی کوها و درختها و ممایعرشون، یا بعدش که میگه ثم کلی، سپس بخور، این خوردن و این به دنبال شهر رفتن هم زنبور ماده انجام میده. فسلکی، سپس، یعنی میگه و بپوی، طی کن اون مسیر رو، اون طی کردن مسیر هم زنبور ماده انجام میده. و در ادامه من بطونها، از شکم زنبور ماده اصلا خارج میشه. من در مورد این فسلکی که میگه بپوی اون مسیر رو طی کن یه توضیح بدم، چرا اصلا قرآن میاد میگه فسلکی سبولن رب بکن زلولن، یعنی خدمتتون عرض کنم که میگه بپوی و راه های پروردگارت را فرمان بردارانه یا همون متواضعانه طی کن. چرا در مورد این مسئله میگه؟ من خودم هم برام جالب بود، مقاله‌ای که میخوندم نوشته بود که این طی کردن مسیر برای زنبور ماده خیلی مهمه، اصلا یکی از کارهای مهمیه که باید انجام بده، که آقا مکان گل و گیاه رو تشخیص بده، یعنی یک سری از زنبورها تعداد کمیشون میرن مکان رو تشخیص میدن، بعد در راه بازگشت اقداماتی رو انجام میدن، یه رد پای رو از خودشون به جا میذارن، یه حرکاتی رو انجام میدن که نشون میده آقا اون منطقه گل و گیاهه، که بعد بقیه زنبورها برن به سمت اون منطقه. و نوشته بود که مثلا اگه گل‌های منطقه رو تموم نکنن نمیرن سراغ یه منطقه دیگه، و اصلا این طی کردن مسیر خیلی برای زنبورهای عسل مهمه. برای همینی که قرآن از این هم استفاده میکنه، یعنی منطقی که برای من توجیه شد به همین شکل بود. خلاصه دوستان 4 اقدام رو خداوند اینجا توی این دوتا آیه در مورد زنبور عسل میگه، ان تخذی، نه ان تخذ، مؤنثش میگه، ثم کلی، نه ثم کل، فسلکی، نه فسلک، من بطونه ها، نه بطونه که حالت مذکر داره، نه بطونه هو که حالت مذکر داره. همه این 4 اقدام رو، یعنی 3 فعل مؤنث و یکی هم ضمیر مؤنث استفاده میکنه، و این قطعا نشانه است برای کسانی که تفکر میکنن. دانشمندان بعد از چندین سال الان متوجه شدن که این 4 اقدام رو زنبورهای ماده انجام میدن، یعنی زنبورهای نر خیلی وظایفشون کمه، فقط وظیفه بارور کردن زنبور ملکه رو دارن، که بیشتر هم توی کندو هستن زنبورهای نر، که چشمان درشتری دارن، هیکل یه خورده بزرگتری دارن، اندام بزرگتری دارن، و تعدادشون هم کمه و کلن داخل کندو هستن و وظیفه خیلی کمی هم دارن، یعنی کم که نه، یعنی اینقدر این وظایف متعدد رو ندارن و عمده ترین وظیفه شون بارور کردن زنبور در حقیقت ملکه هست. یعنی چند تا مقاله که من میخوندم اینطور نوشته بود. بنابراین این خیلی مهمه که آقا جان یک کتاب 1400-500 سال پیش اومده گفته این وظایف رو زنبور ماده باید انجام بده و فعل مؤنث استفاده میکنه، در صورتی که اصلا نحل، کلمه نحل حالت مذکر مؤنث نداره، اما تو فعل میاد از حالت مؤنث استفاده میکنه و در ادامه میگه آقا این نشانه است برای کسانی که تفکر میکنن. و بعد از سالها، بعد از 1000 سال، 1200-1300 سال، افراد میفهمن آره این زنبور اصل ماده هست که این اقدامات رو انجام میده. خب اگه یه آدم این رو نوشته بود که اون زمان نمیفهمید که حالا این 4 تا کار رو داره زنبور ماده انجام میده، حالا حواسم باشه از فعل مؤنث استفاده کنم و این مسائل، نه، این نشون میده که آقا این کتاب یک کتاب الهی هست و این آیه و این نشانه است برای کسانی که تفکر میکنن. این باید تلنگری باشه برای کسانی که تفکر میکنن که ما سعی کنیم مسیر درست رو از نگاه قرآن متوجه بشیم، از نگاه قرآن متوجه بشیم. خیلی دوست داشتم در مورد این مسئله صحبت کنم، خیلی خودم دوست داشتم در مورد آیاتی که در مورد اعجاز توی قرآن هست خودم بررسی کنم، یاد بگیرم، بخونم و این در حقیقت نتیجه تحقیقاتم رو بیام با شما هم به اشتراک بذارم. به احتمال خیلی زیاد این سلسله ویدیوهایی داره و انشاءالله توی هر ویدیو به یکی از موضوعاتی که به صورت اعجاز توی قرآن اومده بررسی میکنیم. یه نکته من اینجا یادآوری کنم که دوستان هممون میدونیم کتاب قرآن که یک کتاب زیست شناسی نیست که بیا جز به جز و ریز به ریز مثلا بگه خب حالا زنبور چیکار میکنه این مسائل، یا یک کتاب زمین شناسی نیست که در مورد ستاره ها و اینها بیاد مدام صحبت کنه. نه، کتاب قرآن یک کتاب هدایتگر برای انسان، یک کتابی که انسان رو بتونه به سمت خوشبختی، سعادت و موفقیت و نعمت برسونه و هدایت خداوند رو در زندگیش انسان بتونه پیدا کنه. یعنی وظیفه قرآن اینه که هدایتگر باشه برای مسیر رسیدن به خوشبختی انسان. خب بنابراین این آیاتی که در مورد این موضوعات هست این هست که قرآن یک گریزی میزنه به مثلا موضوع این سری موضوعات که نشون بده برای نسل‌های آینده که چی؟ که این کتاب منشأ الهی داره، یعنی این الهامات پیامبر بوده که شده این کتاب، نه تفکرات پیامبر که بشینه فکر کنه بگه خب الان چی بنویسم. یک سری درخواست هایی پیامبر داشته، به یک سری چالش ها برمیخورده، درخواست هایی رو از خداوند داشته و خداوند این موضوعات رو به سوی او الهام میکرده، یعنی قلب پیامبر اینقدر باز بوده که میتونست این الهامات رو دریافت کنه و در نهایت میشه این کتاب که یک معجزه الهی است. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و خیلی دوست دارم که نظرات و دیدگاه ها و تجربیات شما رو هم در این زمینه بدونم، یعنی حتما توی بخش دیدگاه ها فعال باشید، حتما در مورد این آیه بحث کنید، در هر چیزی اومد توی ذهنتون با شنیدن این اعجاز توی قرآن، با شنیدن این معجزه و هر حسی پیدا کردید، هر دیدگاهی پیدا کردید، خیلی خوشحال میشم که در قسمت کامنت ها مطرح کنید. اول اینکه خیلی به خود شما کمک میکنه، یعنی وقتی شما دیدگاه مینویسید دارید تفکر بیشتری رو توی این زمینه انجام میدید دیگه، یعنی دارید فکر میکنید تا اینکه دیدگاه خودتون رو بنویسید. این فکر باعث تقویت باور، باعث تقویت ایمان میشه و همچنین به دوستان دیگه هم کمک میشه با استفاده از دیدگاه های شما بتونن در حقیقت استفاده بیشتری رو از این مطالب داشته باشن. و خب وقتی از زبان چندین و چند نفر توی دیدگاه ها موارد رو میخونیم و بررسی میکنیم قطعا به ایمان دوستان و به ایمان همه ای ما خیلی بیشتر میشه و من هم بسیار لذت میبرم از خواندن کامنت های شما. خیلی ممنونم، انشالله که هر جا هستید همیشه شاد، سالم، سلامت، موفق باشید. تا ویدیو آینده، خدا نگهدارتون. یا حق.